امروز هفتم سپتامبر 2019 است. بحث امروز ما به دنبال حدودا نزدیک به دو سالی یک سال و نیمی که دوستم آقای هاشمی درباره مسائل مختلف اونجا رفرات میداد، در واقع هم با بحثای ایشون مربوط میشه و هم به نوعی از یک استقلال نسبی هم برخورد داره. در هر حال عنوان بحث ما مفهوم ایرانه. آنچه که در واقع کتاب پایه‌ای ما در این زمینه خواهد بود کتاب دکتر جواد طباطبایی است که در واقع درآمدی است بر کتاب نظریه انحطاطش که سالها پیش اونو نوشت، ولی در آخرین ویراستش مقدمه طولانی یا درآمد طولانی تحت عنوان ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران مطرح کرده. اون چه که در باره این مفهوم ایران من اینجا مطرح میکنم ممکنه در ابتدا به ساکن اینجوری به نظر بیاد که اولش مقدمات بحث که خیلی به نظر میاد ارتباطی بین صحبتها و مفهوم ایران نخواهد بود، ولی وقتی که جلوتر میریم من کوشش خواهم کرد که بر اساس نوشته های طباطبایی ارتباط این دوتا رو با همدیگه بیشتر نشون بدیم. ولی اساسا من فکر میکنم که اون چی که ایشون در کتاب های متعددش نوشته نهایتا همش بر محور همین مفهوم ایران هست که به نوعی میشود گفت موضوع نظریه پردازی و ایشون هست. یعنی طباطبایی در واقع همه تلاشش، حالا اگرچه در بعضی مواقع میگه برداشت های خیلی ساده انگارانه ای داشتم در اوایل بحث، ولی نهایتا به قصد و غرض خود ایران و اینکه ایران رو توضیح بدهد نظریه پردازی کرده و حتی کتاب هایی هم که راجع به اندیشه های سیاسی غرب تألیف کرده یا نوشته خودش میگه اینا همه به نوعی برای بست بحث و در واقع روشن‌تر کردن موضوع بحث هست، نه فقط به صرف این که مثلا ما با اندیشه سیاسی غرب آشنا بشیم. در واقع اینا رو میخواد بیشتر اون وجوه متنوع بحث خودش رو به کمک اون نوشته ها بیشتر توضیح بده و روشن کنه. عنوان درآمدی که آقای طباطبایی مطرح کرده ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایرانه. این ملاحظه کردن رو من سعی میکنم چند تا کلمه همین عبارت رو یه مقدار دقیق تر توضیح بدیم. هر کلمه فارسی تا حدودی میدونیم که چندین معنا داره. ملاحظه کردن بیشتر در محاوره ما مراعات کردن و رعایت کردن و ملاحظه کردن رو تداعی میکنه، ولی معنایی که اینجا در واقع مورد نظر است و توی فرهنگ های لغت ما میتوانیم به عنوان یکی از معانی ملاحظه کردن ببینیم اندیشیدن و تأمل کردن. در نتیجه ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران معنیش اینه که تأملاتی مقدماتی یا اندیشه های مقدماتی در مفهوم ایران. این کتاب در واقع که عنوان اصلیش هست جلد نخست، تأمل عنوان عمومی کتاب های طباطبایی، چند تا کتابش از تأملی درباره ایران، این در واقع جلد نخست دیباچه بر نظریه انحطاط ایران هست و این اضافه شده در آخرین ویراست با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران. این کتاب در سال 1395 توسط انتشارات مینوی خرد منتشر شده و در واقع سه مجلد از این تأملی درباره ایران تا کنون در اومده، یکی اینه، دومیش مکتب تبریزه و سومیش نظریه حکومت قانونه. ایشون در جایی گفته که اینا پنج نسخه هستن، پنج جلد هستن. اگر خوب نگاه کنیم در جای طباطبایی توضیح میدهد که من دو جلد دیگه این تأملی درباره ایران که از مشروطیت تا انقلاب اسلامی هست رو به اصطلاح هنوز منتشر نکرده و در جایی گفته که من همه مواد لازمه تدوین این کتاب ها رو فراهم کردم ولی در هر حال احتمالا بر اثر مشکلات و جمله مشکلاتی که با سلامتی داره موفق نشده هنوز اینا رو بیرون بده. در هر حال دو جلد از این کتاب های تأملی درباره ایران هنوز منتشر نشده. میگه که انتشار دفترهای پنجگانه در همین مقدمه، چون آدم وقتی میخونه دفترهای پنجگانه میگه که منظور کدوم هست، منظور اون دوتایی هم که در نیومده هست منظورش، میگه انتشار دفترهای پنجگانه را کوششی برای تدوین نوعی تاریخ پایه‌ای میدانم که موضوع تأمل نظریه آن ایران است. یعنی خودش اینجا صریح میگه که من این پنج جلد کتاب رو در واقع موضوع من اساساً ایران. این تاریخ پایه‌ای رو همونجور که بارها اینجا صحبت کردیم خوندیم در نوشته های طباطبایی، میدونیم که از ابوالفضل بیهقی میگیره ولی خودش توضیح میدهد که من از این اصطلاح بیهقی استفاده کردم ولی اون رو در معنای جدید به کار میگیرم. میگه که در این معنای جدید کوشش میگردد پایه ها و زمینه های توضیح وجوه متنوع ناحیه های اندیشیدن را در وحدت ناحیه های مستقل اما به هم پیوسته آماده و فراهم آید. در این کوشش میگن این، حالا این جمله رو بعدا دوباره باز خواهیم گشت ولی منظور اینه که میگه که توضیحی که درباره بیهقی میده دوبار در دو کتابش به کار گرفته که یکیش دیباچه‌ای بر نظریه انحطاطه و یکی هم مکتب تبریز. همینجا یک بار مکس کردم این بود که کتاب مکتب تبریز رو فراموش کردم بیارم چون از صفحه 27 اونم دو بار راجع به این تاریخ پایه‌ای توضیح داده، متاسفانه اونو فراموش کردم. الان مجبورم فقط دیباچه بر نظریه انحطاط صفحه 15 رو که درباره این تاریخ پایه‌ای مقداری توضیح داده اینو بخونم از روش. صفحه 15. بله، میگه که میگه که دفترهای پنجگانه چنان که خواهد آمد، تاریخ در معنای رایج آن نیست. به گونه ای که از ابوالفضل بیهقی خواهم آورد، البته چنان که من سخن این بوفضل را میتوانم فهمید، یعنی پدر فضل، کوششی برای تدوین نوعی تاریخ پایه‌ای است. در این تاریخ ایران موضوع تأملی است که به طور اساسی نظری است تا بتوان وجوه متنوع اینو خوندم ناحیه های اندیشیدن آن را در وحدت ناحیه های مستقل توضیح دادم. زیرنویسش میگه که عبارت بیهقی که پایین تر نیز خواهم آورد چنین است. این جمله‌ای که میخونم از خود بیهقی است: و غرض من نه آن است که مردم این عصر را باز نمایم حال سلطان مسعود، اما غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنای بزرگ افراشته دارم گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند. این تعریف یا توضیحی است که خود بیهقی راجع به کلمه تاریخ پایه‌ای توضیح میده. فکر کنم که تا حدودی روشنه، یعنی نیازی به دیگه پرداختن بهش نیست. میگه که چنین مینماید که بیهقی تاریخ پایه را به قیاس بنای بزرگ به معنای یک تاریخ پایه آورده است. اون بالاش میگه که میخوام تاریخ پایه‌ای بنویسم که بنای بزرگی باشه، یعنی اونقدر اهمیت داشته باشه که بتونه ماندگار باشه. بعد میگه که طباطبایی میگه به نظر میاد که اونو همچون یک بنای بزرگی میدونه که میتونه به عنوان یک چیز همیشگی یا مثلا به عنوان یک اثر باستانی بعدها هم باقی بمونه. میگه میخواد اونم نوشتش یک چنین ارزشی داشته باشه که بتونه ماندگار باشه. این معناییست که خود بیهقی از اصطلاح خودش میده.
میگه که مثلا فردوسی در مورد خود چیزی میگه برآوردن از نظم کاخی بلند که نیابد از باد باران گزند ترمه یه همشه مفهوم.
اما من آن را به عنوان معادلی هیستوری فوندامنتاله که انگلیسیه به معنای تاریخی پایه‌ای به کار میگیرم که در زبان فرانسه است، که در البته تقریبا انگلیسیش هم همین لاتین همه آره له هیستوری به کار میگیرم که در زبان فرانسه به کار میرود. متاسفانه این خیلی خوب بود که من الان مکتب تبریزم داشتم، چون اون موقع که ما مکتب تبریزم میخوندیم احتمالا خیلی این توضیح این تاریخ پایه‌ای اونجوری روشن نبود که چیزه، ولی خب اونو فعلا میذاریم. حالا
من از زیر اون یه یاد داشتی کردم اون موقع که رفتم.
داریش؟
نه، یک خیلی مختصر که رفتم نگاه کردم مکتب تبریز نورشایی زیرش نوشتم که این در واقع به نوعی اونجا توضیح تاریخ اندیشیده رو میده و اونجا میگه که تاریخ یعنی معنای حوادث تاریخی و علل تحولات تاریخی، نه خود حادثه تاریخی.
نه،
اونجا که توضیح میده تاریخ پایه‌ای تاریخ فوندامنت که از قول فرانسوی میاره، معناش اینه که اونجا یعنی معنای حوادث تاریخی و علل تحولات تاریخی، معنای خود حادثه نیست. خود حادثه مثلا چیزی اتفاقی افتاده،
اتفاقی که افتاده میتونه یه یادداشت روز باشه و اتفاقی که در اون روز افتاده، ولی معنای اون اسمش از تاریخ پایی لا دی فوندامنتال رو به این معنا، ولی حالا میتونیم بعدا
نه ده. خوشبختانه من یه تیکه هایش رو یاد بسیارم پیداش کردم. میگه مرکز ثقل زمان تاریخی زمان حال ناظر بر آینده است. یعنی شما راجع به یک حادثه تاریخی وقتی میخواد یک بحث تاریخ علمی تاریخی بشه، آن بحث یا آن تبیین آن موضوع بایستی زمان حال رو داشته باشه. توی زمان گذشته بخوایم گذشته رو توضیح بدیم، این بار علمی نداره، بایستی با آخرین دستاوردهای نگاه و تمدن بشری به چیزهای گذشته نگاه کرد. بیشتر من اینو میفهمم از این جمله. مرکز ثقل زمان تاریخی زمان حال ناظر بر آینده است و همین زمان حال سرشت و معنای زمان گذشته و دوره‌های آن را متعین می‌کند. یعنی ما امروز می‌توانیم توضیح بدیم که مثلا اگر مناسبات بردهداری بوده یا مناسبات فئودالی بوده یا شکل‌های قدیمی‌تری بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی که آدم‌ها زندگی می‌کردن، باز اگر بخوام بریم تو زمان خودشون موقع قابل توضیح نیست. این در واقع زمان حاله که دائم میتواند اون شکل‌های ساختارهای اجتماعی اقتصادی زندگی انسانی رو توضیح بده.
یعنی بعد از تولد مفاهیم مدرنه که میشه اون مفاهیم گذشته رو توضیح داد، با اونها نمیشه خود اونها رو توضیح داد.
در نسبت گذشته با حال کوشش میشود با تنقیح مفاهیم و مقولات تاریخ نویسی جدید که بر پایه آگاهی جدید تدوین شده اند، نسبت گذشته با حال تبیین گردند. این من فقط برای یک چیز روشن شدن، این روشنه ولی برای چیز مثال بذارم. ببینید احسان نراقی که الان اگر احسان طبری که میتونم حالا یا در ادامه بحث کتابی آورم، وقتی که راجع به تاریخ داره صحبت میکنه، موضوعات تاریخی صحبت میکنه، خیلی صریح و آشکار میگه، اصلا قابل تفسیر و نمیدونم تبیین و اینا نیست، همه چیز رو از نگاه مارکسیسم خودش آنچه که میفهمد توضیح میدهد. یعنی حتی ارزش گذاری میکنند. شما ما مثلا دوران 2000 سال پیش رو که با دستاوردهای فرهنگی، علمی، اقتصادی، صنعتی و هر چیه امروز انسانی که نمیتونیم توضیح بدیم. اگر میتونستیم مجاز بودیم که توضیح بدیم، خب اونا هم مثل ما زندگی میکردن، قطعا به اصطلاح یک چیزهای دیگه هست. یعنی شما میتوانید اونو توضیح بدهید ولی نمیتوانید با اون ابزارها اونا را حتی ارزش گذاری کنید. و خب میتواند یک تفسیر مارکسیستی هم تفسیری از گذشته باشه، ولی اینکه شما اون رو تنها روش توضیح علمی حوادث تاریخی قرار بدید، این خیلی خیلی چیز عجیبیه. به همین خاطر ما به خصوص ما ایرانی ها که تحت تاثیر افکار چپ مارکسیستی بودیم، همه حوادث تاریخی رو چه دور چه نزدیک قشنگ میبریم تو قالب های ارزش گذاری های نگاه های مارکسیستی معاصر. و این معنیش این نیست که ما مثلا بگیم که اون خوب بوده یا بد بوده. موضوع اینه که نگاه ما رو از نگاه علمی بی‌طرفانه غیر ایدئولوژیک دور میکنه چنین نگاهی. میگه که در نسبت گذشته با حال کوشش میشود با تنقیح مفاهیم و مخولات تاریخ نویسی جدید که بر پایه آگاهی جدید تدوین شده اند نسبت گذشته با حال تبیین کردند. با آگاهی های جدید، با در واقع نه با دیدگاه های ایدئولوژیک جدید، این دو تا چیز متفاوت. توضیح منطق این نسبت، این نسبت یعنی گذشته و حال، از عمده ترین کوشش های تاریخ پایه‌ای به شمار می آید. منظورش خودش که میگه من تاریخ پایه‌ای، این خیلی مهمه. میگه من زمان رو در توضیح و تبیین مسائل تاریخی بین زمان حال و زمان گذشته یک نسبتی برقرار میکنم که این مهمترین عامل، این در واقع مفهوم، یعنی مهمترین عنصر این مفهوم تاریخ پایه است. چون بعدن حالا خواهیم دید، میگه که خیلی همه تاریخ نوشتن، بسیاری حوادث رو نوشتن، بسیاری تک نویسی های راجع به تاریخ کردن فلان، ولی این معنا نسبت گذشته و حال توشون به اصطلاح کمتر ما میتوانیم که مورد توجه قرار گرفته باشه. بعد در آخرین توضیح میگه که اصحاب ایدئولوژی با مخدوش کردن نسبت گذشته و حال، گذشته را به مثابه آینده حال توضیح میدهند، یا به مثابه حال توضیح میدهند، یا آینده در واقع حال. این درست روشن نیست.
نه آینده حال من نمیفهمم. اون که الان داره توضیح میده میتونه آینده اون گذشته توضیح بده. اون گذشته رو اگه حال اون زمان میدونسته، ولی حالا رو آینده، ولی آینده حال یعنی چیزی که در آینده خواهد اومد.
یه دفعه دیگه میخونم. میگه که اصحاب ایدئولوژی، ایدئولوژی از دیدگاه طباطبایی که میدونیم در واقع بزرگترین عنصرش، یعنی چند تا چیز داره، یکی همین زمانه، یکی در واقع اینه که دیدگاه بر اساس مناسبات قدرت تنظیم می شود و توضیح داده می شود، و یک نوع به اصطلاح پندارگرایی و توهم نسبت به اصطلاح چیز. میگه اصحاب ایدئولوژی با مخدوش کردن نسبت گذشته و حالش درسته، روشنه، این قسمتش روشنه.
اینی که به طور کلی منم اینجوری فهمیدم، این بهترینش، من فکر میکنم که به طور کلی کتابای سجاد طباطبایی که من خوندم بیشتر رو این موضوع تو چی میکنه که حتی مثلا برای فهمیدن و دست یافتن به تمدن غرب، میگه ما اول با سنت خودمون رو خوب بشناسیم، تمدن غرب هم بشناسیم، اون وقت اگر بخوام چیز از اینا بگیریم اینجا سعی کنیم یه پلی بزنیم به اونجا، یعنی اینجا در واقع یه فونکسیون ریاضی به وجود بیاریم. اینجا هم در واقع من اینجوری میفهمم که موقعی که میگه که من تاریخ اون زمان رو سعی میکنم اول به مسابقه با دیدگاه اون زمان اونو درک کنم، اون خودش اینو توجیه میکنه، اون وقت اینو تاریخیش میکنم، میام بهش نقد میکنم از دیدگاه امروز. اینجا حالا اگر که با مخالف مارکسیست هم هستش، شاید به خاطر اینی که چون مارکسیست یا به طور کلی ایدئولوژی ها
الزاماً مارکسیست نیست تنها، یعنی اهل ایدئولوژی میگه، حالا
ایدئولوژی دیدگاه رو میگه،
بسیاری از اهل دیانت هم اهل ایدئولوژی هم، یعنی الزاماً فقط مارکسیسم.
به نظر من باید اینو با این جمله بالا بسنجیم که تفاوت تاریخ پایه‌ای با تاریخ ایدئولوژی چیه. اونجا توضیح داد که مرکز ثقل زمان تاریخی زمان حاله که ناظر بر آینده است و همین زمان حال سرش به معنای زمان گذشته و دوره آینده رو معین می‌کنه. یعنی یه حالی داریم که دوران مثلا مدرن باشه نسبت بین گذشته و آینده رو معین می‌کنه. ولی ایدئولوژی مثلا یه مثال بزنم که روشن بشه، ایدئولوژی از ابوذر سوسیالیسم می‌سازه، یعنی این چیز گذشته رو، دین و مذهبی که گذشته اون زمانی که اصلا سوسیالیسم هنوز متولد نشده برای آینده ازش استفاده میکنه. یعنی شما خود خمینی هم میگفت یک جامعه ما میخواییم بسازیم مثل چیز محمدی، چی میگفتن؟
جامعه
مدینه. مدینه محمدی میخوام بسازم. یعنی یک چیز خیلی اعلاری در گذشته، یک چیز ایدئالی رو در گذشته برای آینده میخواد، در حالی که توی تاریخ پایه‌ای تفکر مدرن رو مبنا میذاره، بعد میگه که این تفکر مدرن رو، من با این تفکر مدرن میتونم نسبت گذشته رو معین کنم که به چه جوری شده که اومده با آینده، حتی میتونید چشم انداز برای حالم بشه مدرن ببینیم. بحثیه که یه بار توی روش‌شناسی مارکس هم گفتیم که مارکس نخستین کسی بود که گفت برای شناختن میمون ما باید از انسان شروع بکنیم. برای همین این دو تا چیزه با تفکر و ایدئولوژی. ایدئولوژی گذشته رو به عنوان یه چیز
برعکس گفتی، ببخشید، یعنی برای اینکه آناتومی میمون رو توضیح بدیم اول بایستی آناتومی انسان توضیح بدیم. ایشون هم
نه، مقصودم اینه که این تفاوتش با ایدئولوژی در اینه که ایدئولوژی یک چیز نابی رو در گذشته میگیره، یک اتفاق خاصی که افتاده. خیلی از چیزهای نجات پرستی ایرانیت هم ممکنه اینطوری باشه که یک حکومت خیلی خوبی مثلا گذشته بوده، ما حالا میخوایم اونو به آینده انتقال بدیم. یعنی میگیم من حکومت محمدی یا اون سوسیالیسم ابوذری رو میخوام، خود سوسیالیسم ابوذری برای آینده ایران دیگه، الان که سوسیالیسم نیست. درنتیجه این یه تفاوت فوق العاده ظریفیه. یعنی اون برپایه دانشی است که امروز به دست اومده. مثلا فرضاً قول خود اینا میگن هر چه دانش ما بیشتر بشه، ما این اروپایی هم یعنی یونان رو بهتر میتونیم توضیح بدیم. یعنی 30 سال پیش یونان کمتر میشناختن تا امروز و 100 سال بعد یونان رو بهتر میشناسن. دلیل این چی میتونه باشه؟ با توجه به روش های مدرنیه که اینها روش اندیشه میکنن. یعنی روش های مدرنی که به دست بیاد میتونه حتی گذشترم روشنتر رو چیز کنن. این یه تفکر علمیه. ولی حالا بیا این معادله رو برعکس کنیم. یعنی ما میریم میگردیم دنبال یک مفاهیمی، یا بقول معروف اینو قبلا یه مثال خوبی بزنم، مثلا میگه تو یه چاهی میکنی بعد آب میریزی تو این چاه، بعد میگی این چاه چقدر آب داره. در واقع اصلا همچین چیزی غیر واقعیه. یعنی نه ابوذر سوسیالیست بوده که میخوای برای آینده از ابوذر به عنوان سوسیالیست، فقط شریعتی نیست این کارو میکنه. مثلا فرض کن وقتی شما نگاه بکنی میبینی مثلا آقای احسان طبری میگه که این تفکر شک دکارتی غزالی داره، دقت کردین از کتابش میخونه لاجی میشی. یعنی میگه این در گذشته به وجود اومده، حتی زودتر از دکارت شک غزالی شک کرده بوده. ولی اصلا شک غزالی با شک دکارتی دو تاست. دلیلش اینه که شک دکارتی موضوع با توجه به علم ریاضی زمینه‌های علم نو میشه، شک غزالی به عرفان منجر میشه،
سر جای فلسفه و فکر میشه.
اینجا این جای بحث نیست، ولی این بسیار ظریفه، این نزدیکیه، این تفکر علمی با ایدئولوژی. برای همین من فکر می‌کنم این دو تا رو اگه بالا نگاه کنی که زمان حال نازو برنده و این ایدئولوژی یه کار دیگه انجام میده. این یه بار دیگه بخوان حالا ایدئولوژی
یه توضیح میدم. منم در ادامه صحبت های تو ببینید، سه تا زمان هست: گذشته، حال، آینده. این حال هم نسبتی با گذشته داره، هم نسبتی با آینده میتواند داشته باشد. میگه که اهل ایدئولوژی این نسبت در واقع آینده رو با گذشته برقرار میکنه. آنچه که ببینید، میگه که اصحاب ایدئولوژی با مخدوش کردن نسبت گذشته و حال اینور، گذشته را به مثابه آینده ی حال توضیح میدهند. یعنی شما گذشته رو برمیداره میاره در واقع میخواد بکنتش آینده، چون ما وقتی که در حال داریم یه چیزی رو توضیح میدیم به نوعی یک نگاهی، یک نگرشی به آینده هم توش هست. یعنی حال آینده یا حال، درست؟ ولی ما نمیتوانیم آینده رو با گذشته این رابطه رو برقرار کنیم و توضیح بدیم. نمیدونم موفق شدم یا نه.
ولی شما مثلا خود همین واژه طبقاتی رو، جامعه اشتراکی که مارکس مد نظرشه، این جامعه اشتراکی درسته که ابتدایی بوده ولی یه چیزی که مالکیت خصوصی توش نیست. این رو مارکس برای آینده میخواد.
آره
شما به نوعی ایده‌ای امروزی، یعنی میگه آینده هم یه جامعه اشتراکی درست میشه اما در یه چیزی دیگه، در سطح بالاتر، تکنیک مدرن‌تر دیگه، حالت تکنیکای ابتدایی نیست. یعنی یه ایده‌ای، یه چیزی در گذشته وجود داره که این رو تو میخوای برای آینده میخوای، این ایده رو میگیری و میخوای تو آینده داشته باشه، اما کاملا در سطحی متفاوت، یعنی در سطح تکنیک بالاتر، زمان پیشرفت کرده، علم دانش فزونی شده و شرایطی مهیا میکنه که جامعه اشتراکی رو این بار به شکل مدرن وجود بیاره که این که آینده این جامعه اشتراکی دیگه جامعه فئودالی نیست، آینده این جامعه اشتراکی جامعه‌ای که مالکیت خصوصی باشه توش نیست، بلکه محو مالکیت خصوصی. یعنی در واقع با همین توضیح اینطوری میشه که پس این میخواد در واقع میگه نسبت گذشته و حال رو مخدوش میکنه، میگه گذشته را به مثابه آینده حال توضیح میده. یعنی سوسیالیسم ابوذری برای آینده، ولی ابوذر اون زمان سوسیالیست بوده. خمینی میگه جامعه مجاهدین میگن جامعه بی طبقه توحیدی، یعنی اون جامعه بی طبقه اول بوده، این بار توحیدیه،
گذشته رو میاره میخواد ببره تو آینده.
یعنی این یه ساختن یه الگوی ایدئالی که این رو میخواد برای آینده هم یه چیز بکنه، منتها با چیز بالاتر. یعنی اگه گذشته جامعه بی طبقه وجود داشته، اونم تفکر مارکسیستی داشته، منتها جامعه بی طبقه کنونی دیگه توحیدیه. یا اگر مارکس میگه جامعه بی طبقه که بر اساس خیلی عقب ماندگی تولید انسان ها مجبور بودن با هم مشترک باشن، این بار بر اساس پیشرفت بی‌نهایت تولید مشترک میشه، اشتراکی میشه. یعنی همیشه یه الگوی رو از گذشته باید.
شاید بشه این چیز، این معنایی که مارکس میگفت از جنبه دیگه و اون زمانی که هنوز طور دیگه فکر میکرد، ما میدونیم که مارکس جز اولین فیلسوفای و نظریه پردازایی بود که مطرح کرد که هیچ جامعه بشری نمیتواند به پیشرفت و تکامل دست پیدا کنه مگر اینکه از مرحله مناسبات سرمایه‌داری بگذرد. به نوعی خود مارکس توی صحبتش وقتی داریم میگیم همون حال داره صحبت میکنه، یه نگاهی به آینده داره توی این معنا که اگر در واقع مناسبات سرمایه‌داری برقرار نشود، مثلا پیشرفت یا دموکراسی یا حتی به قول معروف تحولات مثبت‌تر، یک چیز به قول معروف انتظار بی پایه و بی مبنای خواهد. ببینید مثلا ما نگاه میکنیم تمام انقلاباتی که تحت عنوان انقلابات چپ رخ داده، هیچ کدوم اتفاقا در جوامعی که سرمایه‌داری رو بهش در واقع رسیدن و خیلی هم سرمایه‌داری رشد یافته شد، در هیچ کدام از این کشورها رخ نداد. اتفاقا در کشورهایی رخ داده که تمام مناسبات غیر سرمایه‌داری و ماقبل سرمایه‌داری توشون بوده. یعنی منظورم حالا این نیست که بخوایم به نظریه مارکس رو تأکید کنیم، نکته اینه که مارکس خودش در یک مرحله از حالیت های فکریش میگفت که پیشرفت در آینده بایستی از همین مرحله سرمایه‌داری حتما عبور کند، یک نسبتی بین حال و آینده برقرار میکردیم و این بحث توش هست. ولی همونی که محمود گفت، بعدن میاد یک چیزی رو از گذشته برمی داره میخواد بیاره ببره تو آینده. این شاید به نوعی فکر کنم کافیه.
اون نگاهیه که در... چون اینا همه که مثلا اگه بگیم شریعتی یا دیگران که اینا هم تحت تاثیر مارکس هستن، در واقع به نظر من اوستای همشون مارکس هست، همه عملنین دیگران. و علت چند این بود که برداشتی که از تفکر هگل میکرد این بود که هر چیزی میاد اون یکی رو نفی میکنه، به طور کامل از بین میبره و یه چیز جدیدتری بود. اون تیکه ای که هگل میگه این دو تا تضاد ها آبهبن میشن و به سطح بالاتری میرسن، نتیجه که مارکس میگیره میگه طبقه کارگر سرمایه‌داری از بین میبره، اصلا مناسبات از بین میبره. حالا که این تفکر هگلی نمیگه، میگه این تضاد ها به بالاتر میرن. اگر توی کمون پاریس با توپ به هم دیگه میزدن، امروز میرن توی دادگاه ها مثلا میگه من 3% میخوام، این وکیل داره اونم وکیل داره، و این تضاد ها همچنان باقی میمونه اما به سطح بالاتری میرسه و این تحولات اجتماعی رو سبب میشه. برداشتی که مارکس میکنه نابودی یه طرف هست و خودش هم میگه آنتاگونیستی دیگه، میگه یه طرف رو نابود میکنه. این برداشت باعث تمام بقیه اینها همه تحت تاثیر تفکر مارکس هم دیگه، از لنین و شریعتی و دیگران، در واقع سر این که خب حالا اون سوسیالیسم اولیه که ابوذر داشته یا اون جامعه طبقاتی الان میخواد توحیدی بشه یا سوسیالیسم این بشه، یا خود خمینی هم به نوعی میگه من میخوام جامعه محمدی درست کنم، یعنی یه ایدئالی داره گذشته بوده. در حالی که علم و دانش اینطوری حرکت میکنه که بالاترین دستاوردهای علم رو میگیره و به محک گذشته، یعنی گذشته رو با محک او میسنجه، یعنی میاد میگه که مثلا فرض بفرمایید این روش تاریخی یه نوع بررسی مثلا خود مارکس به فرض دو تا جامعه رو که با هم مقایسه میکنه، یه روشی رو به کار میبره، با توجه به دو روش این نتایج میگیره. یا خود مارکس هستن، خود مارکس که همه چیز طبقاتی میبینه، تمام این تعریف رو میخواد طبقاتی توضیح بده، ولی به هر حال با توجه به این دانش جدید خودش به اونجا برمیگرده.
ولی اون تاریخ خالی که
اونم از گذشته تحلیلش میکنه،
این اختلاف این دو تا رو روشن مشخص شد.
نه چون
ببینید
شما،
ولی تاریخی که جفتشان
دارن تحلیل میکنن، جفتشان دارن نقل میکنن
گذشته رو، ولی
چجوری
استفاده میکنن در زمان
خود؟
کدوم جفت
منظورت؟
یکی
ایدئولوژی، یکی تاریخ
پایه‌ای. جفتشون گذشته رو به نقل میکنن،
بله نسبت، اصلا همین معنا نسبت گذشته با حال
اینجا برای من کاملا مشخص نیست، چون جفتشون از گذشته دارن.
حرف عمدش اینه که شما اهل ایدئولوژی که هستید همیشه آنچه که با تو هست خوبه و آنچه که علیه تو هست به اصطلاح بایستی نفی بشه، یعنی و یک عین این میمونه که شما یک دانشمند بیطرفی و که داره کار تحقیقی علمی میکنه با یک کمیته سیاسی، یک به اصطلاح حزبی که میخواد بیانیه بده، مثلا مثال خیلی ساده بزنم، مثلا به فرض شما میبینید که فریدون آدمیت کار تحقیقی است بزرگ، خیلی چیز مهمی و در موضوع مشروطیت میکنه، یه دفعه هم میبینید 14 مرداد دیگه روز سالگرد مشروطیت، همیشه میبینید که گروه های سیاسی یه اطلاعیه هم راجع به مشروطیت میدن، شما وقتی نگاه میکنی میگه آره این یه چند تا چیز راجع به مثلا خاندان قاجار و مثلا راجع به این که این انقلاب چی بود، انقلاب نیمه بورژوازی، مثلا یک توضیحاتی به اصطلاح در قالب مفاهیم خیلی بسته، یعنی اصلا کاری نداره که وقایع رو با هم بررسی کنه، معنیشون رو توضیح بده یا نسبت اونا رو با هم برقرار کنه یا این خیلی خیلی روشنه.
این بحث البته ما تو قسمت چیزم داشتیم یاد باشه، سنت گراها مثلا نصر و فرقشون با مثلا کسی که اهل علمن، یعنی همیشه همین داستان نسبت گذشته است با حال گذشته و حال آینده، همین این خیلی مهمه، همین چیزی که میگیم، یعنی این نسبت چگونه برقرار میشه. خب نصر هم چیکار میکرد؟ نصر میگفت که ببین دقت کن، نصر میگفت یک معنویتی در گذشته بوده، جامعه سرمایه داری اومده این معنویت از بین برده، ما باید الان این معنویت گذشته رو برگردانیم به این جامعه بیمار، یعنی همین هر کلامی که من دارم میگم، یعنی آدمایی که ایدئولوژیکن همیشه یه چیزی تو ذهنشون هست، یه چیز ایدئالی، یه جامعه اشتراکی، یک جامعه توحیدی، یه سوسیالیسم ابوذری، شما بین توجه کن یک گذشته دوری که میخواد برای آینده اونو بیاره، امروز برای پایست که میخواد برای آینده جامعه اشتراکی رو بیاره، این میخواد جهان رو با توجه به تحولی که تو ذهنش میگذره بکنه. ولی یه آدمی که اهل دانشه، منظورم دانشای کایس وسنچافته، خب امروز با توجه به دستاوردهای علمی حتی برای جهان هم اظهار نظر نمیکنه. یعنی نمیتونه بگه اون چیزی که در آلمان اتفاق افتاده حتما تو ایران اتفاق افتاده، اون چیزی که مارکس برای آلمان میگه که این طبیعتا نمیتونه برای ایران باشه، بلکه چی هست، میاد دوباره همون اون چیزی که در گذشته ایران بوده. مثلا شما در نظر بگیم، مثلا چطوری ما میتونیم بگیم ما با بررسی مشروطیت ایران، مثلا هدف ما از این مسئله چیه؟ مثلا مشروطیت، یعنی هدفی که به نظرم تو فکر طباطبایی هست از بررسی مشروطیت چیه؟ هدفش اینه که این گذشته‌ای که وجود داشته، چه مشکلات و چه سد راه‌هایی بوده که به آینده جمهوری اسلامی منجر شده، یعنی موانع پیشرفت اون آزادی چیا بوده. میاد با توجه به این دستاوردهای داره میگه موانعش ایناست، این ایدئولوژی، این هم یک دسته همین چیزایی که داریم میخونیم. بعد با رفع اینا تو میتونی برای آینده یه نگاهی داشته باشی که مشروطیت به قول خود اینا الان یه اسمی روش گذاشتن، حتی اولین بار این روز چیز میهن نامه چیه مال داریوش همایون، اون سایت گفته نو مشروطه خواهی، اسم اینا رو گذاشته نو مشروطه خواهی، مثلا تیپ مثل میگه این نو مشروطه خواهان از نقد اون مشروطیت، اتفاقی که افتاده یه مشروطیت دیگر رو درست میگه، نه به معنای اینکه جمهوری یا سلطنت ها، مشروطیت به معنای حکومت قانون مد نظرشونه. یعنی هست تو با گذشته، با مراجعه به گذشته میخوای راه تحول آینده رو ببینی، هموار بکنی، ولی هیچ چیز ایدئالی هم در اینجا وجود نداره. یعنی اتفاقا برعکسشه، این دانش علمی، این گایس بیسنشاف، این دانشی که هست هزاران ایراد تو مشروطیت میبینه، هزاران مشکل سر راش میبینه و برای رفع این موانع داره اندیشه میکنه، در حالی که اون اندیشه ایدئولوژیک اتفاقا یک چیز ایدئال میبینه در گذشته که میخواد به اون برسه. گفتیم هزار بار گفتیم یک جامعه مشترک، جامعه اشتراکی قبلی، جامعه محمدی، اواذر، چیز اواذر، یا مثلا فرض کن ما در ایران باستان داشتیم همه چی دیگه، مثلا چیزم داشتیم، فرض کن احسان طبری واقعا میخونی میگه اندیشه مولوی اندیشه دیالکتیک هگله، شما کتابشو بخون، اصلا ربطی نداره به دیالکتیک هگل، یعنی فکر میکنه یه چیز عالی در اون موقع بوده حالا مثلا از بین رفته بر اثر فلان، اینطوری نیست. در نتیجه باید به اینجوری، یعنی این دوتا، این فرق تاریخ و پایه‌ای با ایدئولوژیک اینه، یه چیز ظریفیه و اینجا ما باید ببینیم که همون لا فوندامنت دی استوری، یعنی اینو یه کمی دیگه حالا بیشتر باید بریم بگردیم که مثلا مفهومی، ولی مسئله مشکل بینه حال و آینده و گذشته است. این به نظر من خیلی خیلی هنوز همچنان بحث مهمیه. بعد مثلا میگن کاری که ماکیاولی کرده، به نظر من کاری که فردوسی کرده خیلی زودتر از ماکیاولی، یعنی اون گذشته ایران رو بوده به آینده انتقال داده، یعنی گذشته عرفی ایران رو که سیاست معنای عرفی و عقلانی داشته به این زمانی که انتقال شده اونو میاره به اصطلاح میگه که ببین گذشته ما این بوده، یه چیز عقلانیتش رو میگیره، میخواد این عقلانیتش رو به آینده انتقال بده، ولی نه لزوماً همین موضوع، بلکه عقل هسته عقلانیت، یعنی اندیشه. برای همین این تاریخ به اصطلاح پایه‌ای خیلی ارتباط نزدیک با تاریخ اندیشه داره. حالا من نمیدونم چقدر میشه اینو توضیح داد و چقدر باید رفت دنبال خود همین موضوع بگریف تاریخ چیز.
چون اسم
ولی چیز مهمیه، یعنی
حسین نصرآبادی اتفاقا این کتاب قلب اسلام، سید حسین نصر ترجمه سید محمد صادق فرازی، این در جمهوری اسلامی هم چاپ شده. این کتاب خواندنش واقعا هم میتواند بایستی آدم اعصاب پولادینی داشته باشه و هم نشان میده که واقعا سیر اندیشه در کشور ما چیز در چه بنبست هایی قرار داشته و به صدا کسی متوجه نمی شده. سید حسین نصر برای مدتی رئیس دفتر فرع پهلوی بود، برای مدتی رئیس دانشکده فلسفه زیر دانشکده ادبیات ایران بود و برای مدتی رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر بود.
الان یکی از مشاوران بزرگ ترکیه است.
بله.
حالا
حالا برای راجبش خواهیم
خون آقایی که در ترکیه گولان اصلا چیز تفکرش چیز نزدیکی با نصر داره.
بله.
این الان که آمریکا گولان
بله تفکر نصر کردن یکی از مشاوره بزرگ اینه.
شما اگر این کتاب رو بخونید تمام قواعد، مقررات و قانونهای دین اسلام رو تقریبا هم در مورد شیعه هم سنی ایشون همه رو توضیح میدهد و توجیه میکنه. یعنی شگفت انگیزه که آدم فکر میکنه که یعنی من فکر کنم یکی از نظریه پردازان جدی امروز ادیان که تبدیل به ایدئولوژی شدن و از جمله خود ایران خود نصره. یعنی شما وقتی که میخونیدش من متاسفانه الان قسمت هایش رو که خیلی مشخص کرده باشم بخوام بخونم، حالا میتونم همینجوری از روی علامت هایی که هاشی نویسی هایی که کردم چند دیگه که دوز چند پاراگرافشو بخونم، ولی ایشون خیلی چیز خیلی راحت انقلاب اسلامی رو توضیح میداد، اصلا ضرورتش رو توضیح میده و تقریبا هیچ حکم دینی را نیست که ایشون بخواد بهش نقادی کنه یا فلان، همه رو با زمان امروز توضیح میدهد و تایید میکنه. یعنی خب اگر ما بخشی از نظام سنت قدمایی رو بخشش رو دین بدانیم، همش دین نبوده ولی خب بخشش دین بوده، بسیاری از عرف و عادات قدیمی ایرانی هم جزء نظام سنته، یا اندیشه هایی که بیرون دیانت مطرح می شده حالا در زمینه های مختلف، اینا همه جزء حتی سیاست نامه ها نمی دونم اندرز نامه ها و چیزهای مختلف. ولی من برای اینکه اینو بیان بیرون رشته کلام از هم نپاشه یه کجاشو بخونم، میگه که از دوره رنسانس به بعد قوانین در غرب بیش از پیش غیر مذهبی شدند. بله
دوباره بخونم.
بله کتاب قلب اسلام سید حسین نصر ترجمه سید محمد صادق خرازی صفحه 118
ترجمه؟ بله انگلیسی می نویسه. کی نوشته شده؟
این بله همش نشر نی سال 1385 نشر نی تهران 1385
ترجمه شده. کتابش کی چیز شده؟ بالا لطفا اون بالا نمیشه
مثلا
یه سال دو سال
مثلا عنوان اصلیش 2002 انگلیسیه. بله The Heart of Islam The Heart همون قلب اسلام بله مشخصات میگه از دوره رنسانس به بعد قوانین در غرب بیش از پیش غیر مذهبی شدند و به شکل مقررات در حال تغییری در آمدند. معلومه قانون ها متناسب با زندگی انسان ها دائم با تغییر کنه.
منظورش اینه که قوانین اعلانی تغییر پذیر نیست، قوانین زمینی.
حالا توضیح میده که جامعه آنها را ابداع و توصیف میکند و مطابق شرایط حاکم میسازد و در صورت لزوم کنار میگذارد. این راجب قوانین جدید. با پدیدار شدن نظام دموکراسی شورایی، قانونگذاری و لغو قوانین به عهده نمایندگان مردم قرار گرفت. اینم خب توضیح درست. در متن چنین زمینه‌ای به سادگی میتوان فهمید که چرا درک مفهوم اسلامی و سامی از قانون که با اراده خداوند همراه است و برای تعیین جامعه است، نه اینکه توسط جامعه تعیین شود، چنین مشکلاتی را برای غربیان امروزی ایجاد کرده است. یعنی میگه که تغییر در قانونگذاری ها و اینکه این قانونگذاری ها توسط خود آدم ها اعمال میشود، این تبدیل شده به یک موزلی برای غربیان. این توی این تفکر همان است که میگوید غرب در حال زوال است و به اصطلاح شرق در معنویت آسمانی خودش به اصطلاح قرار دارد. با این حال اگر تنها به قانون یهود و عهد قدیم مراجعه کنیم که البته بخشی از کتاب مقدس مسیحیان را نیز تشکیل می‌دهد، درک چنین دیدگاهی مشکل نیست. در عهد قدیم تعالیم روشنی وجود دارد که مفهوم قانون را در جامعه انسانی مشخص می کند. بر اساس این تعالیم خداوند واقعیت متعالی است که قادر مطلق و مسلط بر انسان هاست. او تنها قانون است و قوانین جامعه اسلامی تجسم اراده اوست. در انجیل قانون به معنای فرمان خدا، تعالیم و راهنمایی های او و تورات سیتات داده، سفر پیدایش شماره فلان، سفر تثنیه و حالا ولی ادامه چیزو باید پیدا کنم که جمله درست باشه. میگه در انجیل قانون به معنای فرمان خدا، تعالیم و راهنمایی های او، نوامیس او و دیگر توصیفات است. قانون شکنی نه تنها هر که حد که حرمت جامعه است، بلکه گناهی اخلاقی و بی‌حرمتی نسبت به قوانینی است که بر خدا برای انسان وضع کرده و انسان نسبت به آن در برابر خدا مسئول است. حالا من تیکه ای میخونم اگر بخوام جید، ولی شما کتاب رو که میخونید میبینید که اینا رو، این نوع تفکر و این نوع قانون گذاری و این نوع مناسبات حقوقی رو ترجیح میدهد به دیدگاه های مدرن و امروزی و مناسبات و حقوقی و قانون.
یعنی شورش علیه مشروطیت، یعنی مشروطیت قوانین زمینی کرد. آشکار انقلاب اسلامی شورش علیه مشروطیت و مدرنیسم بوده، یعنی بازگشت به قوانین الهی، بازگشت به این در سوتاوی اولی که اومدن اینجوری که شیطان سوره قبیل اسم کلمه آزادی نمیترفا، در واقع شورش مدرن، یعنی اون چیزی که شیخ فضل الله نتونست اینا. حالا با
یه کمی پایین ترش میگه که کل معنای قانون در انجیل بسیار به تعبیر قرآنی آن نزدیک است. اگر غربیان امروزی می‌دانستند که عهد عتیق درباره قانون چه می‌گوید و یا یهودیان سنتی معاصر که حافظ این قانون هستند آن را درک و به آن عمل می‌کردند، درک فلسفه فقه توی گیومه در اسلام بسیار آسان‌تر می‌شد. برای مسلمانان هم خدا به عنوان قادر مطلق قوانینش را از طریق پیامبرانش آشکار کرده است. البته من نمیدونم چند تا پیامبر داشتن مسلمان ها. اون قبلی ها که مال قبول دارم، ولی در واقع اونا برای در واقع اینا فقط چیزای
آیه محمد میگه آیین برادرم موسی با یک چشم دنیا نگاه میکرد، برادر دیگرم عیسی با چشم دیگه، من با هر دو چشم. یعنی آخرش هم اذعان میکنه، اذعان میکنه که از اونها گرفته. به نظر تاریخی هم این مشخصه که ایشون قبلاً با تو شما برخوردهایی داشته و شناختایی هم راجع به اونها پیدا کرده.
کاملتر از همه شونه میگه ختم همه است و آخرین پیامبر.
برای مسلمانان هم خدا به عنوان قادر متعال قوانینش را از طریق پیامبرانش آشکار کرده است. شریعت مظهر اراده الهی است و در کلی ترین مفهومش در برگیرنده تمامی خلقت است و آنچه را ما حقوق طبیعی می‌خوانیم شریعت مذاهب مختلف در مورد واقعیت مادی و جسمانی است. هیچ تمایزی بین حوزه‌های مذهبی و غیر مذهبی وجود ندارد. با این حال وجود قوانین غیر الهی را در عمل بعدها بررسی خواهیم کرد. من قطع میکنم
این منظوری از این است که این ایدئولوژی است.
بله.
و این میخواد یک چیز گذشته ای را برای آینده ما در زمان حال تضمین کنه. این تعریفی که فرق ایدئولوژی با اون خب خیلی ممنون میگه.
یک حالا که از نحسی اشاراتی کردیم، سال 1356 احسان نراقی یک رساله کوچکی نوشته، جامعه ایران در دوران رضا شاه عنوانشه، و کتاب با این به رسم نویسندگان کتاب‌ها یک نقل قولی از لنین در قبل از اینکه مطلب شروع بشه آورده. اون چیزی که شما میگید معناش چیست اینجا روشنه. میگه هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند در کنار این یا آن طبقه قرار نگیرد پس از آن که روابط ما بین آنها را ادراک کرد. نمیتواند از کامیابی این طبقه و از ناکامیش شادمان یا غمگین نشود. نمیتواند بر دشمنان این طبقه که با پخش اندیشه های واپس مانده مانع تکاملش میگردند خشم نگیرد. یعنی ایشون اول یه طبقه ای رو مقدس کرده، اون طبقه رو اعتبار همه جانبه داده و میگه که اگر این مبناشه دیگه، میگه اگر کسی از این طبقه دفاع نکنه در واقع کارش پس معرکه است. از انتشارات حزب توده ایران 1356، ولی این کتاب 1350 این چیز منتشر شده. این این احتمالاً آره، من چون تو ذهنمه که بعدها احتمالاً شده بخشی از جهانبینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران کتاب دوم جزء دومش. ولی یک تیکه یک کوچیکی هم از این میخونم تا وقت من چیز خیلی کوتاه اینم میخونم و قطع میکنم. ببینید میگه که حالا راجع به رضا شاه ما با قول معروف چیز نداریم، بیشتر میخوام نگاهش و اون نحوه نگریشش به موضوعات مختلف که حالا اینجا مثلا رضا شاه چگونه است، یک آدم اهل ایدئولوژی. میگه علاوه بر ایرانیان، این قطعه بخونم بهتره، میگه که آنچه برای پژوهنده تاریخ این دوران دارای اهمیت است، شرایط مذاکرات مجلس، قوانین آیین‌نامه‌ها، اسناد تحلیلی است که از طرف حزب کمونیست ایران از همان آغاز کودتا درباره سلطنت رضا شاه و سیاست وی نشر یافته است. تردیدی نیست که در این ارزیابی‌ها یه مربوط به حزب کمونیست ایران نظریات چپ یا راستگرایانه وجود دارد. تازه حالا چیزای کمونیستی که داره میگه، میگه که خب حالا اونا هم دو تا هم راست و چپ هم. ولی به هر حال جهت این اسناد تنها ولی به هر جهت این اسناد تنها اسنادی است که مسائل را از دیدگاه خلق مطرح میکنه. آخه تاریخ رو از دیدگاه خلق مطرح کردن آخه اصلا ضد علمی ترین و در واقع همون تودگرایی ترین نگرشی است که میتونه وجود داشته باشه. اصلا خلق، مردم و علم اصلا نسبتی بینشون برقرار نیست. حتی آخوندها مطرح میکنن خواص و عوام، یعنی اهل علم از دیدگاه خودشون علم تو دیومه و فلان. میگه در میان آثار مارکسیست های ایرانی درباره تاریخ این دوران کتاب نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران نوشته عبدالصمد کامبخت و نشریه حزب توده ایران به نام انقلاب اکتبر و ایران از منابع سودمند است. حالا میگه که آثاری از جانب تاریخ نگاران و سیاستمداران بورژوازی غرب از آن جمله در آمریکا و استالین ببخشید انگلیس در مورد دوران مورد بحث ما نگاشته شده است. برای ما به ویژه آثار آن مؤلفینی که خود از بازیگران صحنه و یا از صحنه آرایان امپریالیستی حوادث بودن جالب است. بعد اشاره میکنه به کسای سیاستمداران معروف، یعنی از قبل همه چی رو به اصطلاح چیزای امپریالیستی میدونه. یعنی مثلا شما نگاه میکنید خود آدمیت، کتاب آبی و کتاب زرد که به اصطلاح گزارشات
انگلستان
سفیران انگلیس و روسیه تزاری بوده، در کنار بسیاری از فاکت ها و اسناد دیگه تاریخی، اونا هم مثلا حتی مورد توجه یک مورخ و یک تاریخ نویس قرار میگیره. ایشون اصلا هر چیزی رو که بورژوازی غرب باشه یک جا که تکلیفش روشن کرده. در هر حال من عقل میکنم ادامه میدیم. این راجب سید حسین نصر، خود آقای طباطبایی هم گرچه متنش رو اشاره نکرده و ولی تحلیل و توضیح درباره‌اش داره. ممنون تا قسمت دارم.